بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب در فصل چهارم بودیم که عرض شد به یک معنا هنوز ادامه همون بحث تحدید حرکت و حقیقت حرکت و ملا صدرا تعبیری که از این فصل دارد به این صورت هست. ایشون فرموده که فی تحقیق القول فی نحو وجود الحرکه. میخوام اینجا تحقیق بکنیم حرکت چه نحو وجودی دارد، آیا وجود ام یک وجود بسیط داره حرکت، یا یک وجود امتدادی که از اجزاء بالقوه ترکیب یافته. خب عرض شد که هرچند که علامه تعبیر ابتداعا تعبیر انقسام کرده، ولی در ادامه تعبیر اعتبار میکنه. اینا دوتا نگاه به حرکت، دوتا تصویر از حرکت هست، یک تصویر نقطه‌ای از حرکت که همون حرکت اسمش میذارن حرکت توسطیه. خب حالا وجه تسمیهش هم دیگه روشنه دیگه، گفتیم کون و شی بین المبدا و المنتها، به حیث خب این به حیث کل حد فرض فی الوسط فهو لیس قبله ولا بعده فی. خب این حرکت بین مبدا و منتها، در وسط مبدا و منتها و بین این دوتا قرار گرفته، از این جهت بهش میگن توسطیه. خب حالا ویژگی هایی که بیان شد یک گذرا باز دو مرتبه یک مروری بشه بعد تطبیق کنیم. گفتیم که طبق اینکه حرکت توسطیه باشه، اول اینکه یک حالت بسیطی است حرکت و دیگه قابل انقسام نیست، مثل همون نقطه فلسفی که قابل انقسام نیست. ویژگی دیگر اینکه ثابت است، یعنی یک حالتی است که برای شی حاصل میشه و این حالت همینطوری دیگه ادامه دارد و بقا دارد، یه حالت ثابت. مثل سفیدی گفتیم برای جس در یک آن حاصل میشه و بعد دیگه برای اون باقی هست. این بودن بین مبدا و منتها، برای این شی حاصل میشه و این حالت هست که هست که هست تا به مقصد اون برسه. خب بعد عرضم به خدمت شما نسبتی که حرکت با زمان داشت. طبق این بیان گفتیم تمام حرکت در آن اتفاق میفته، تمام حرکت در آن، یعنی در یک آن شما کل حرکت رو داری، چون تو هر آن صدق میکنه که این شی بین مبدا و منتهاست و قبلش در این آن در این حالت در این جا نبود و بعدش هم در این جا نیست. و بر اساس همین هم نسبت حرکت با همین آنات میشه نسبت کلی به افرادش. هر آنی عرضم به خدمتش، در هر آنی اون حالت میشه، اون بودن در هر آنی میشه مصداقی از حرکت. اما اون حالت که حرکت رو شما به صورت امتداد ببینید، که بازم ابتدای تعریف همونه، کون الجس بین المبدع و المنتها، در این قسمت هر دو تعریف یه جورن. اینجا باز بودن بین مبدع و منتهایی هست، اما این بودنیست که حرکت با تمام این حدود مسافت نسبت داره، به طوری که همه اینها اجزایش هستن. ولی اونجا به این صورت نبود که حرکت با تمام اون حدود نسبت داشته باشه، نه، حرکت تو همین آن بود، تمامش محقق بود دیگه، به قبلش کاری نداشت، به بعدش کاری نداره. اما اینجا حرکت یه امتدادی است، اینم یک بین مبدأ و منتها، ولی با همه این اجزا نسبت داره، با همه این حدود نسبت داره که همه این حدود اجزایش هستن. و امتداد سیاله، حرکت یه امتداد سیاله، یه امتداد غیر قاره. تا گفتید امتداد یعنی قابل انقسامه، بسیط دیگه نیست، مثل حرکت تصور، اون حرکت توسطیه که بسیط بود و قابل انقسام نبود. و نسبتشم عرضم به خدمت شما با آنات، با هر آن، کل حرکت توی آن اتفاق نمیاد. بله هر جزئی از این حرکت، جزء فردش البته، در آن اتفاق میاد. خب حالا بالاخره کدوم از اینها درسته؟ کدوم تصویر درسته؟ ابن سینا از ظاهر صحبتهای ایشون به دست میاد که ایشون حرکت قطعیه رو قبول نداره، میگه حرکت همون توسطیه است. از ظاهر کلمات ملا صدرا استفاده میشه که ایشون حرکت توسطیه رو قبول نداره و همون حالت حرکت رو به صورت امتداد ایشون میبینه. اما میرداماد و علامه طباطبایی اینها میگن که هر دو تا تصویر درسته. چرا میگن؟ چون هر دو تا تصویری که ما از حرکت داریم بر اون واقعیت خارجی حرکت صدق میکنه. هر دو تصویر وقتی صدق کرد، ازم به خدمت شما، خب ملاک این که این تصویر ما درسته اینه که بر واقعیت صدق بکنن دیگه. خب هر دو میگه صدق میکنه. شما هم به عنوان یه امتداد اون رو ببین، خب این تعریف قطعیه براش صدق میکنه. به عنوان عرضم به خدمت شما اون کونه بین المبدأ و المنتها ببین، باز اون معنا براش صدق میکنه. اما یک تصویر هست که این دیگه ازش تعبیر میکنن به تصویر خیالی، یعنی این دیگه وجود نداره تو خارج. اون چیه؟ اون این است که کسی حرکت اینجوری تصویر کنه، تمام اجزا رو، اجزای حرکت رو مجتمع در نظر بگیره. خب ما قطعیه که حرکت رو دیدیم، گفتیم توش سیلان هست، غیر قار هست، اجزایش با هم جمع نمیشوند، برخلاف خط که اونم یه امتداده ولی اجزایش با هم اجتماع دارن. خب پس خط یه امتداد قاره، چون اجزایش با هم همه با هم اجتماع دارن. اما حرکت رو اگر شما قطعیه دیدید، یه امتداد دیدید، یه امتداد سیال و غیر قال، همه اجزایش با هم جمع نمیشه، یه جزءش موجود میشه، بعد معدوم میشه، جزء بعدی میاد. خب اما اگه کسی این اجزاء حرکت رو با هم دید، مجتمع دید، این دیگر زن مثلا یک از اون سیبی که گفتیم مثلا اول سبز، بعد مثلا صورتی میشه، بعد بنفش تا قرمز میشه، این رنگها رو همه رو با هم دید، به صورت مجتمع دید، این میگه که تصویر خیالیه، واقعیت نداره، چون تو واقع که اجزا با هم جمع نیستن. ولی اون بالاخره از حیث قطعیه و توسطیه اون واقع رو میتونی این دوجوری نگاه بکنی و هر دو تا تصویر صدق میکنی. میتونی به صورت امتداد نگاه بکنی، تعریف و تصویر حرکت قطعیه بر او صدق بکنه. میتونی به صورت کونه بین المبدأ و المنتها ببینی، اون تصویر حرکت توسطیه صدق بکنه. اما دیگه اینجوری نمیشه نگاه کرد که بگیم اجزایش چیه؟ کنار هم هستن، با همن، نه، با هم جمع نمیشن. مثل تصویری که برای ما پیدا میشه در این آتش گردان ها، اونه که مثلا میخوان زغال رو آتش بزنن، یک الان شاید کمتر دیده میشه، یک سبد سیمی کوچیکی بود، توش زغال رو میگذاشتن، البته تو پارک آلم زیادن، وقت اینو تون تون میچرخونن، بعد شما چی میبینید؟ یک حلقه آتش میبینید، یه دایره آتش میبینید. ها اینو شما میبینید ولی یه دایره آتش وجود نداره. الان اینجا آتش هست، اینجا نقاطی از آتش شما دارید، ولی این خیال شما چیکار؟ این رو یا باران که با سرعت میاد، شما به چه صورت باران رو میبینید؟ به این صورت که یه خط باران داره میاد، در حالی که نه، اون قطرات تون 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 میاد، شما اون قطره قطره است، جدا جداست، از هم بریده هست، ولی شما این رو به صورت یک خطی میبینید که اینا دیگه تصویرهای خیالی است، اینا دیگه تحقق نداره. خب حرکت هم همینه واقعا، مثلا دیروز دیگه گذشت، حالا خود زمان که دیروز مقدار حرکته، خب دیروز گذشت دیگه، امروزم فردا، حالا من این دیروز و فردا و امروز و فردا رو با هم ببینم، خب این یه چیز خیالی است دیگه، با هم هیچ وقت با هم جمع نمیشه. خب حالا تطبیق بکنیم ببینیم، حالا این حرکت قطعیه هم چرا میگن قطعیه؟ اینو شهید مطهری گفته در شرحی که بر اسفار دارن، گفتن یکی از معنای قطع مرور و عبور تدریجی است. مثلا تو عرب میگن قطع النهر، یعنی از نهر تدریجی عبور کرد. خب اینم که دیگه حرکت قطعیه، یک وجود تدریجی است دیگه، به این لحاظ بهش میگن حرکت قطعیه. الفصل الرابع فی انقسام الحرکه الى توسطیه و قطعیه. فصل چهارم در باره تقسیم حرکت است به توسطیه و قطعیه، که گفتم این تعبیر انقسام یک تعبیر مسامحی از اینجا ما نمیخوایم حرکت رو تقسیم بکنیم، بگیم دو گونه حرکت داریم، برخی حرکت ها توسطیه هستن، برخی حرکت ها قطعیه هستن، نه، دو تا نگاه هست نسبت به حرکت. لذا ادامهش باید علامه تعبیر رو درست آوردن، تعتبر الحرکت رو به معنی دو جور، به دو معنا حرکت لحاظ میشه، تصور میشه. احدهما کون الجسم بین المبدأ والمنتهى بحيث كل حد فرض في الوسط فهو ليس قبله ولا بعده في. یکی از اون دو تا معنا اینه که جسم بین مبدأ و منتهى لحاظ بشه، بگونی که هر حدی را که حدی که تو این وسط فرض بشه، فهو این جسم نیست قبل اون حد و نه بعد اون حد فیه در اون حد، و هو حالتون بسیطتون ثابتتون لنقسام فیها. با این نگاه حرکت، این کون بودن بین مبدأ منتها، با همین لحاظ که در هر حدی که لحاظ بکنی این بود، این جسم تو این حد هست، اما قبلش در این حد نبود و بعدش هم در این حد نیست، این یه حالت بسیطه و ثابت هم هست. گفتیم ثابته به این معنا در یک آن برای جسم حاصل میشه و این دیگه دائما با جسم هست، این بودن بین مبدأ و منتها همطور برای جسم هست تا به مقصد برسه. لنقسام فیها، وقتی بسیط بود انقسامی هم درش معنا نداره. و تو سما الحرکت توسطیه، به این میگن حرکت توسطیه. و ثانیه ما دومینش الحالت المذکوره، حالت مذکوره یعنی چی؟ همون کون الجسم بین المبدأ و المنتهى، تو این مشترکن، اما چه نحو این بودن رو شما لحاظ میکنید؟ به نحو نقطه بودنهای متعدد در هر آن یک کون دارید، یک بودن دارید، یا نه یک بودن امتدادی. من حیث لها نسبت الی حدود المسافه، از اون حیث که برای حرکت یه نسبتی هست با حدود مسافت، که تمام اون حدود مسافت اجزایش هستن. من حد ترکها و من حد لم یبلغها، از یک حدی که اونو ترک کرده و به حدی که به اون نرسیده، ولی همه این حدود اجزاء حرکتن، حرکت کل اینها میشه حرکت. خب حالا میاد تعابیر فنی علامه به کار میبرد، ای الى قوت تبدلت فعلا و الى قوت باقیت على حالها بعدو یرید المتحرک ان یبدلها یبدلها فعلا. خب الى قوت تبدلت فعلا، اون ارزم به خدمت شما یه قوه ایست که این حدود این ویژگی دارد، یه قوه ایست که تبدیل به فعلیت شده، اون حد قبلی هست، من حد ترکها، اون همون حدیست که قوه ایست که تبدیل به فعلیت شد. حالا اینجا شاید بهتر بود علامه من میورد، من قوت تبدلت فعلا، یه قوه ای که تبدیل به فعلیت شده. خب اونی که ترک کرده چی بوده؟ یه قوه ای بود که دیگه فعلیت شد و میره به سمت قوه ای که باقی هست علا حالها بعدو، و میرود به سمت قوه ای که هنوز به حالت قوه هست، اون حدی که میخواد بره به سمتش.
همین رو تو آن اتفاق میفته؟
بله
توی آن داره اتفاق میفته.
بله هر جزئی تو آنیست دیگه، هر جزئیش، کل حرکت در آن نیست، برخلاف حرکت توسطیه که کل حرکت توی آن بود.
خب این چجور انقسام پذیر میشه؟
انقسامش وهمیه دیگه، گفتیم دیگه انقسام بالفعل نیست، انقسام مثل جنس خط. خط آیا قابل انقسام هست؟ گفتیم انقسام وهمی بله، اما انقسام بالفعل اگه باشه، به تعبیر انقسام بالقوه، اگر انقسام ارزم به خدمت شما بالفعل باشه دیگه شما خط تو ندارید، این خط تو یا خط کلن ندارید. اگه بگید انقسام میرود به سمتی که دیگه لایتجزأ میشه و یا بالاخره اون خط خاص رو دیگه شما ندارید. همونطور که تو خط انقسام بالقوه هست، تو حرکت هم انقسام بالقوه هست. گفتیم تمام این اجزا به هم پیوسته هستن، همه یک وجودن.
الان داره تو این خطه داره انقسام اتفاق میفته، یا این آنی که ما میگیم فعلیت قبلش قوه بعدش هست؟
نه دیگه، آن که دیگه قابل تقسیم نیست که. این الان این این حرکت شما از این مبدأ شروع میشه تا این منتها، این امتداد، این قابل تقسیمه به حدود مختلف. خب حدود حالا چطوریه؟ یه حدیست که به فعلیت رسید، همون حدی که ترکها، و حدی که داره بالقوه میخواد به فعلیت برسه، همون حدی که داره به سمتش عرضم به خدمت شما حرکت میکنه.
فرقش با اون زمان خیالی چی میشه پس؟
اون اجزا رو شما ببینید، یعنی اجزا اینا رو شما بریده بریده در نظر میگیرید، یعنی میشه چی؟ میشه حرکت توسطیه، یعنی هر آن رو میگید یه حرکته، هر کونی یه حرکت، یعنی اینا از هم جدا هستن. گفتیم نسبت حرکت با اون آنات نسبت چیه؟ کلی به افرادش، یعنی اینا کلی، یعنی هر کدوم یه حرکتن، نه به اون کار داره، اینا همه قیچی قیچی هم درسته؟ اما اینجا ما این اجزا رو به هم پیوسته میدونیم، اما همین پیوستگی دو جور میتونه باشه، پیوسته ای که با همن مثل خط، الان خط هم اجزای به هم پیوسته، ولی پیوسته ای که با هم هست، اما پیوسته ای که با هم نیستن. الان این جزئی که از بین رفته، این وصل به اون چی بود؟ وصل به این جزء جدید هست، جزء جدید هم وصل به جزء آینده هست، ولی با هم جمع نمیشن. تشبیه هم کردیم گفتیم که مثلا یه ماجیکی در نظر به یه خودکار، یه مدادی که شما عرضم به خدمت شما تا مینویسی دیگه محو میشه، همون که تا نوشته میشه بلافاصله محو میشه. خب حالا شما این ماجیک رو بذار از بر ندار، از رو تخته همطور بکش. خب هر جزئی که نوشته میشه با جزء قبلی متصله، با جزء بعدی متصله، چون ماجیک شما بر نداشتین، فقط چیه؟ با هم اینا جمع نشده. انقسام به حسب چیه؟ به حسب این
کله. خب این طوری باشه دیگه میشه همون زمانه که با خیال داره لحاظ میشه دیگه.
خب عرضم با خیال، این تو خیال چی میگی؟ بالاخره آیا امتداد داریم یا نداریم با این نگاهی که من گفتم؟ حالا با هم بودنش فعلا شما کار نداشته باشید. آیا با این نگاهی که من گفتم، گفتم اینا به هم پیوسته هستن، بریده از هم نیستن، این آنات، آیا امتداد داریم یا نداریم؟
اگه امتدادشو لحاظ میکنیم میشه همین.
برای شما اینجوری لحاظ میکنیم، برای انقسام باید با هم اجزا باشه. نه، اجزا با هم نیستن، ولی به حال ببین میگم یه آن، اون آنی که از بین رفت، اون آنی که دیروز، اون جزء دیروز یه جزء، جزء امروز یه جزء، جزء فردا یه جزء، جزء پس فردا یه جزء. ببین دارم تقسیم میکنم.
زمان کجا داره اتفاق میفته؟
بله،
زمان کجا اتفاق میفته؟ زمان تو همون آن اتفاق میفته، منتها تفاوتش این است که فعلیت بعدش قوه بعدش فعلیت قبلش.
خب شما بالاخره میتونی بگی دست. میتونی بگی اون جزء این تقسیمات میتونی داشته باشی یا نه؟ حالا من کلام کردم، گفتم دیروز جزء دیروزی، جزء امروزی، جزء فردا، جزء پس فردا و پسون فردا و الی آخر. این داری تقسیم میکنه دیگه، با وجودی که اینا با هم جمع نیستن.
ولی زمان خیالی رو، چون همه اینا رو مجموع باید
نه اصلا زمان نه برای انقسام لازم نیست مجتمع فرض بکنید. اگر همین که شما اینها اجزا رو پیوسته دونست، با پیوسته به یک دیگر دونستی، این یعنی قابل انقسام است، تقسیم میشه. اما تو اون وقت تصویر خیالی میگه اینا مثل خط، یعنی حرکت رو خط ببینی، حرکت رو خط ببینی، یعنی عرضم به خدمت شما تمام اون حالات رو، مثلا اون حالت عرضم به خدمت شما گفتم سیب مثلا، سبزیش رو، صورتی بودنش رو، مثلا بنفش بودن و قرمز بودن، همه رو کنار هم بگذاری، به صورت اینکه اینا همه با هم جمع شدن، اون میشه چیز خیالی، چون هیچ وقت با هم جمع نمیشن. ولی بالاخره این یه واقعیته که اگر شما میگید این عجز تو حرکت نگاهتون به حرکت نگاه قطعیه هست، یه امتداده، اگه تا گفتید امتداد انقسام، برای انقسام داده نیست اجزا باشن، نه شما هم به حسب اجزا مجتمع نباشن، قابل تقسیم دیگه، اون یه جزء دیروزی، امروزی، فردایی، پس فردایی، اینا رو تقسیم میکنیم. پس برای تقسیم شدن، انقسام پذیری، باید امتداد باشه، امتداد باید اجزا به هم پیوسته باشه، آنات به هم وصل باشه. اما اگر شما گفتید نه هر آنی یه حرکت ما داریم، خب میشه بسیط قابل انقسام.
یه تفاوتی که میشه بودش بگیم که تو بحث صورت خیالی اونا همشون بالفعلن.
بله،
چرا ما بهشون نمیگیم حرکت تو صورت خیالی؟ چون همشون بالفعلن، ولی حرکت رو گفتیم قبل و فعل با هم.
بله،
اینجا برام این فرق داره، حالت قطعیه اینه که قطعیه امتداده، اینا کش داره ولی قبل و فعلی هم، ولی تو خیالی همشون بالفعلن.
بله، نه حالا اینم یعنی این نکته هم هست که حالا این عبارت هم میتونیم همینجوری معنا کنیم، الا به معنای خودش باشه. هر حدی رو که شما در نظر بگیرید از حرکت، اینجوریه درش جمع شده قوه و فعل، این یک قوه ایست که به فعلیت رسیده و قوه ایست که هنوز به فعلیت نرسیده، در هر جزی قوه و فعل جمع، یه فعلیته و یک قوه، لذا الا قوت تبدلت فعلا، اون حد، هر حدی اینجوری است که یک قوه ایست که تبدیل به فعلیت شده و قوه ایست که باقی است بر حالش، بعد و هنوز، یرید المتحرک ان یبدلها فعلا، این متحرک میخواد اونو به فعلیت تبدیل کنه. تو حرکت هر حدیشو لحاظ بکنید اینجوری هست، یه فعلیت امتزاج قوه و فعله. این الان یه فعلیت، فعلیت قوه سابق و یک قوه هست برای فعلیت لاحق. و لازمه الانقسام الى الاجزاء، لازمه ارزم به خدمت شما این تعریف بگید یا اون بله لازمه این ثانیه ما، این تصویر دوم چیه؟ این که انقسام به اجزا، یکی این که تقسیم به اجزا میشه هر اون حرکت، دوم ولنسرام و تقلیم تدریجن، اینی که در این حرکت انسرام داریم، سپری شدن، تقضی، گذشتن، تدریجن، این داره دائما دوش گذشتن اتفاق میفته، سپری شدن اتفاق میفته. کما انه خروج من القوه الى الفعل تدریجا، کما اینکه این خروج از حرکت، خروج از قوه به فعل است تدریجا. یعنی چی؟ یعنی اون تعریفی که ما گفتیم خروج من القوه الى الفعل تدریجا کجا صدق میکنه؟ تو حرکت قطعیه صدق میکنه، تو حرکت توسطیه، حرکت شما دفعی الوجوده، دفعی الوجوده، شما تو این آن یک تمام حرکت رو داری. گفتیم دفعی چیه؟ تو آن اتفاق میفته. خب حرکت الان تو آن اتفاق افتاده، این خروج از قوه به فعل تو آن اتفاق افتاده. پس اما کجا هست که میشه خروج الشی، خروج من القوه الى الفعل تدریجا؟ اونجا که شما به حرکت نگاه قطعیه بکنی، حرکت رو یک امتداد ببینی، اونجاست که تدریج معنا دارد. و تو سما الحرکت القطعیه، به این حرکت میگن حرکت قطعیه. خب حالا علامه کدومی که از این تصویرها درسته؟ میگه والمعنیان جمیعا موجودان فی الخارج، هر دو معنا تو خارج موجودن. چرا؟ لانطباقه ما علیه به جمیع خصوصیاته ما، چون هر دو تا معنا بر خارج صدق میکنن با همه خصوصیاتشون. خب انطباق هم که میفرماید دلیل بر این است که در خارج وجود هست، وجود داره. وقتی یه مفهومی بر خارج صدق میکنه، این دلیل بر اینه که این مفهوم تو خارج محقق است. و اما صورت التي یأخذها الخیال من الحرکه، اما اون صورتی که خیال از حرکت میگیرد، به اخذ الحد بعد الحد من الحرکه، به این که هر اون حدی را بعد از حدی از حرکت رو میگیره، اون حدود را، اجزا رو میگیره، این یک کار. و جمعها فی، جمع میکنه تمام حدود رو فی در خودش، در خیال، صورتن متصلتن. خب تا حالا صورت متصله که اونو ما قبول، تو حالت واقعیش هم همینطوریه، اما مجتمعتن، این مجتمعتن یک صورت متصل، مجتمعتن که تمام اجزاش با هم جمع شدن، منقسمتن الى الاجزا، تقسیم میشه به اجزا. فهیه ذهنیتون لا وجود لها فی الخارج، این ذهنیست، وجود تو خارج نداریم ما، تو خارج اجزا جمع شده نداریم. سبزی سیب رفت، زردی سیب رفت، فقط الان قرمزی سیب رو داریم. فهیه ذهنیتون، این تصویر ذهنیست، این صورت ذهنیست، وجودی براش نیست تو خارج. لعدم جواز اجتماع الاجزا فی الحرکه، برای اینکه اجزا جایز نیست، ممکن نیست که اجزا تو حرکت با هم جمع بشن، و الا اگر جمع بشن کانا ثابتن لا تغییرن، اگر اجزایش همیشه با هم هستن، خب اینه دیگه ثابته دیگه، چه تغییری؟ تغییر اصلا معناش همینه که یه جز برود یه جزی بیا. وقد تبین بذلک ان الحرکه و نعنی به هل قطعیه، از اینجا به بعد تا آخر علامه تمام بحثاشون رو همین حرکت قطعیه بار میکنن،
یعنی میپسندن این ترمیم
دیگه. حالا ما هم عرضم به خدمت شما، به نظر ما باید نمیشه که هر دو تا تصویر با هم درست باشه. بالاخره واقعیت حرکت چیست؟ آیا حرکت یه امتداده که ما گفتیم حرکت مثل خطه یا مثل نقطه؟ نمیشه که آقا حرکت هم حقی ما میگیم واقعیت حرکت، ما این سوال میکنیم. حالا همین خط رو ما میتونیم مثلا بیان نقطه نقطه ببینیمش، ببینیم کار من الان بالاخره این خطه چیه، بالاخره این حرکته بالاخره چیه، آیا نقطه مثل نقطه هست یا مثل چیه، مثل خط، نمیتونه هر دوش باشه. خب و اون مبانی صدرایی هم اقتضا میکنه که حرکت به صورت قطعیه باشه و خودم میگم دیگه تا آخر شما همین رو دقت کنیم، این علامه تمام بحث رو همین حرکت قطعیه بار کرده. وقد تبین بذلک ان الحركه و نعنی به حل قطعیه، روشن شد به این چه بانچه بودش اینکه حرکت و قصد ما از حرکت چیه، اینکه حرکت قطعی، مرادمون از حرکت حرکت قطعیه است. نحو وجود، یه نحو وجوده، وجود سیال، یه نحو وجود سیاله، یه امتداد سیاله، در برابر خط سیال نیست. منقسم الى اجزاء، تقسیم میشه به اجزاء. تمتزج فیه القوت والفعل، ممزوج است در این وجود، فیه با اون در اون وجود، قوه و فعل با هم مخلوطن. به حیث یکون کل جزء مفروض فی فعلا لما قبله من الاجزاء و قوتا لما بعده، بگونه ای که هر جزئی که شما فرض بگیری فیه در همون وجود، این فعلیت برای ما قبل است، برای جزء قبلیه و قوه برای جزء بعدی هست. و لذا گفتم اونجا الا دو تا الا داشت، الا قوتن تتبدلت فعلا و الا قوتن باقیتن، این میتونه به همون جزء که عرضم به خدمت شما، میتونه به همون جزئی که حرکت به سمتش حرکت کرده، که اون جزئی که به سمتش حرکت کرده و رسیده بهش، این ویژگی داره که فعلیت قبلیست و قوه بعدی. و ینتهی من الجانبین الى قوت لا فعل معها و الى فعل لا قوت معها. اجزاء حرکت هر جزئیش فعلیت قبلیست و قوه جزء بعدی است، هر جزئیش قوه و فعل جمع شدن، قوه جزء بعدی و فعلیت جزء قبلی. اما از دو طرف چی؟ ابتدا و انتهای حرکت چی؟ ابتدای حرکت قوتون لا فعل معها، و ینتهی این وجود که همون حرکت مراد باشه از دو جانب، یعنی از ابتدا و انتها، از ابتدا منتهی میشه به قوه ای که لا فعل معها، هیچ فعلیتی با او نیست. یعنی ابتدای حرکت قوه محضه و به فعلیتی که هیچ قوه ای با اون فعلیت نیست. یعنی انتهای حرکت فعلیت محضه، ابتدای حرکت، آغاز حرکت قوه محض، انتهای حرکت فعلیت محض، وسط این دو جانب ابتدا و انتها هر جزئی قوتون و فعلون. حالا این جمله یعنی چی؟ عرضم به خدمت شما، ابتدای حرکت قوه محضه، انتهای حرکت فعلیت محضه. این رو اگر اجازه بدید تو فصل بعدی همین تعبیر میاد، تا اون ببینیم معناش چه معنایی از این بکنیم، چون یه مقداری محل تأمله. ابتدای حرکت چی بود؟ دانه گندم بود. خود دانه گندم قوه محض و اصلا میتونه قوه محض وجود داشته باشه، این
جهاتش مختلفه.
بله
جهت.
خب حالا یه جواب همینه، جوابهای دیگه آیا میشه داد یا نمیشه داد؟ یه جواب همینه که حیثی نگاه میکنیم، حیثی به حسب همون مفهوم حرکت نگاه میکنیم. حرکت چی بود؟ یعنی اون چیزهایی که در حرکت دخالت دارن اونها رو فقط میبینیم. خب این دانه گندم درسته یه فعلیت داره، ولی کدوم حیثش در حرکت دخالت داره؟ فقط اون حیث قوهش. اونجا عرضم به خدمت شما دیگه خوشه گندم شد، به حسب این ما داشتیم این حرکت رو میدیدیم، حرکتی که یک دانه گندم بشه خوشه گندم، نسبت به این حرکت چی داخل هست؟ فقط همون تو انتها، همون فعلیت خوشه گندم. حالا اون خوشه گندم یه قوه‌ای دارد، او دیگه به این حرکت مربوط نیست، اون یه حرکت دیگه است. ما این حرکت رو میبینیم، حرکتی که یه دانه گندم میشه چی؟ خوشه گندم. تو اینجا ما ابتدا اون چه چیزی تو حرکت دخیله؟ فقط اون قوه خوشه شدن، خروج من القوت الان. او انتها چی دخالت داره تو این که دانه گندم خوش بخواد؟ اون خوشی گندم شده، حالا قوه یه چیز دیگه، دیگه بیان حرکت رفتی اومد حرکت بعدیه. خب اینجوری نگاه، یه نگاه اینجوریه به حسب این، یعنی آنچه که دخالت داره تو حرکت اگه ببینیم، میبینیم ابتدای حرکت چیه؟ قوه محضه. انتهای حرکت چیه؟ فعلیت محضه. اما یه نگاه دیگه هم وجود داره که اونو اجازه بدید توی فصل پنجم، تو انتهای فصل پنجم اینو اونجا پی بگیر. خب اما علامه گفت که حرکت، عرضم به خدمت شما، ارکانی دارد. بله،
ابن سینا زمان غیرقار میدونه؟
نه، به زمان ما کاری نداری.
زمان غیرقار میدونه یعنی کم متصده؟
نه، زمانو که کسی غیرقار فکر نکنم بدونه. الان بحث خود حرکته که چه نسبتی حرکت با زمان داره، آیا بر زمان منطبق حرکت؟ اگه حرکت قطعی شما بگیرید بر زمان منطبقه، یعنی کاملا به زمان. اما اگه حرکت رو شما چی ببینید؟ توسطیه ببینید، حرکت تو آن اتفاق میفته، یعنی تو طرف و زمان. آن یعنی طرف زمان، یعنی نقطه نسبت به خط. زمان خط، اون آن نقطه است، نقطه فلسفی. لذا انطباق بر زمان تو حرکت توسطی و انطباق بر زمان، نه که زمان رو سوال ببریم، میگه منطبق نیست، انطباق نداره. در هر آنی شما یه حرکتی دارید، اما اینجا شما حرکت شما تو یک منطبق بر زمانه. شنبه یه جز، یک شنبه یه جز، دو شنبه یه جز. حرکت شما همطور که زمان اجزا دارد و یه امتدادی هست، خود این عرضم به خدمت شما حرکت شما یه امتدادی کاملا بر هم منطبقن و بعدن خواهیم گفت که اصلا با هم متحدن، وجودن، حرکت و زمان وجودن متحدن، یه وجودن. و لذا هر حرکتی یک زمان داره. و این حالا میگیم این زمان مثلا که ما متعارف داریم، میگیم شب و روز و اینها، این حرکت. آقا از تهران برید، از قم به تهران چقدر طول میکشه؟ میگه 2 ساعت. یا 2 ساعت از 24 ساعت که گردش چی باشه؟ ماه به دوره زمین باشه.
زمین
یا اشتباه گفتم، روز شب چیه؟ حواستون زمین به دوره خودش به چرخه، زمین به دوره خودش بگه این روز و شب و وجود میاره. بعد خب عرضم به خدمت شما این مثل خطکش میمونه، این زمان حرکت عرضم به خدمت شما زمین به دور خودش، یا حرکت زمین به دور خورشید که عرضم به خدمت شما سال به وجود میاره، این مثل خطکشه. این الان این میز امتداد داره، او خطکش هم امتداد داره. حالا ما قرارداد کردیم آقا با این خطکش امتدادها رو بسنجیم، بگیم این 1 متر 2 متر. هر حرکتی برای خودش زمان داره، ولی او زمانه که 24 ساعت و ماه و سال و اینها، اونا رو ما مثل خطکشه داریم، زمانهای دیگر با اونا چه کار میکنیم؟ می سنجیم. بذار میگن زمان بعد 4 جسمه، جسم 3 تا بعد، طول و عرض و ارتفاع، یه بعد دیگه هم پیدا میکنه به نام زمان، میشه 4 بعد. خب حالا به هر حال بحث در فصل سوم، علامه فرمودن که حرکت ارکانی دارن، 6 تا رکن فرمودن، مبدأ و منتها و متحرک و محرک و مسافت و عرضم به زمان. و گفتیم که اینها رو یکی یکی در هر کدوم در فصل جداگانه علامه توضیح میده. اولین چیزی که توضیح میده همین مبدأ و منتها هست. مبدأ چیه؟ منتها چیه؟ خب اول ما میتونیم یک فهم این سوالی که کل سوالی که این در این فصل پیگیری میشه، اون مطلب اصلش اینه که آیا آغاز حرکت و پایان حرکت از جنس حرکته یا از جنس حرکت نیست؟ به تعبیری آیا حرکت از جنس خودش آغازی از جنس خودش دارد و میتونه داشته باشه، پایانی از جنس خودش دارد و میتونه باشه؟ خب اول ما یک نگاه عرفی داریم، یک همون نگاه ابتدایی داشته باشیم. آغاز و پایان یعنی چی؟ آغاز و پایان یعنی چی؟ ما میگیم آغاز حرکت، پایان حین حرکت تمام شد دیگه، آغاز حین حرکت شروع. وقتی میگید پایان حرکت یعنی حرکت تمام شده دیگه، پس نمیتونه پایان از جنس حرکت باشه. بله؟ یا آغاز حرکت یعنی هنوز حرکت شروع نشده، نمیتونه از جنس، با همین نگاه ابتدایی و بدوی و ارزم به ساده ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که حرکت از جنس خودش ارزم به خدمت شما آغاز و پایان نداره. ولی علامه آمدن ارزم به خدمت شما این رو با تحلیل دقیق فلسفی به این خواستن برسن که بگن حرکت از جنس خودش آغاز و پایان نداره، وگرنه حرکت بی آغاز و پایان معنا نداره. خب این مقدماتی رو بیان میکنن. یکی چی؟ اونجا من گفتم که از این به بعد علامه هر حرفی میزنن تو همون فضای حرکت قطعیه میزنن. الان ببینید تو همین فصل هم فضای حرکت قطعیه هست. فرمودن میگن حرکت امتداده. خب کدوم حرکت امتداده؟ معلومه حرکت قطعی امتداد. خب امتداد که شد میگن ذاتن قابل انقسامه. ارزم به خدمت شما. خب پس قابل انقسام، این روشن. انقسامم حد یقف نداره. هیچ امتدادی رو شما گفتیم، قبلا هم گفتیم، امتداد نمیتونید تقسیم بکنید به یک جایی برسید، به اجزای برسید که دیگه قابل انقسام نباشه. چون اگر برسید به اجزای قابل انقسام نباشه، معناش اینه که یک امتدادی از لا امتداد به وجود اومده باشه. این خط رو ما فرض بگیریم انقدر تقسیمش بکنیم که به نقطه های فلسفی برسیم. خب این معناش اینه که خط تشکیل شده از نقطه فلسفی، از مجموعی از نقطه های فلسفی. هیچ امتداد امکان نداره که یه امتدادی عد لا امتداد به وجود بیاد. نه، هر چقدر شما ادامه بدید، بله اولا شما با این میز رو میتونید با یک دستگاهی یا تیکه تیکه کنید، بعد دیگه مرحله میرسید دستگاه کار نمیکنه، تو وهم خودتون میتونید اون اجزا رو تقسیم کنید، بعد وهم شما کار نمیکنه، بالاخره عقل شما به طور کلی حکم میکنه، میگه من کاری ندارم. شما میتونید تصور بکنی تو وهمت یا نه، تو خارج میتونی این رو ریز ریز بکنی یا نه. من میگم اگر این امتداده هر چی هم ادامه بدی، این باز به اجزایی میرسی که امتداد داره. تا امتداد این قابل انقسام بودن، هیچ جا نمیرسی. و چون این یک بی نهایت بالفعل نیست، اشکالی نداره. اون بی نهایت بالفعل هست که در غیر حق تعالی محال هست. مثلا عدد هم بی نهایته. عدد شما هرچی ادامه بدی ادامه داره دیگه، یه حد عدد، یه عددی نمیرسه این آخرش باشه. ولی چرا عدد نمیگید؟ عدد بی نهایته، ولی چرا نمیگید محاله؟ چون بالفعل نیست. تمام این عدد ما بالفعل نداره. حالا اینجا این تقسیم بندی میگیم، وقتی میگه حد یقف نداره تا بی نهایت ادامه داره، خب چطور این خط محدود بی نهایت تقسیم میشه؟ چرا؟ چون بالفعل نیست. این نمیتونه بالفعل بی نهایت اجزا داشته باشه، ولی چون بالقوه هست، این ارزم به خدمت شما. لذا همینجا نقطه بعدی همینه که این تقسیم بندی، تقسیم بندی بالقوه هست. چون اگه بالفعل باشه دیگه شما این امتداده رو نداری. خب این مقدمه است که بنابر این بنابر این فرض هست، بنابر اینکه ما حرکت و قطعیه میبینیم با همه این خصوصیات. خب حالا عرضم به خدمت شما مبدأ چیه؟ مبدأ رو اینجوری تعریف میکنن: جزء الاول الذي لا ينقسم من جهت الحركه. مبدأ اون عرضم به خدمت شما جزء اولی است که از جهت حرکت تقسیم نمی شود. پایان چیه؟ اون جزء آخری است که از جهت حرکت تقسیم نمیشه. خب این جزء اول، اون جزء آخر، عرضم به خدمت شما این که روشن
جزء معنای چطوره این؟ چون اگه جزء باشه باید از جنس خودش هم باشه.
خب دیگه همین عرضم وقتی شما میگید که لا ینقسم من جهت الحرکه، یعنی از جنس خودش
جزءش هم نیست،
یعنی جزءش هم نیست دیگه.
بله
جزء اول. دیگه از این جزء که میگید یک تعبیر دیگه چجور بخوای بیان بکنه؟ اون چه تعبیر بکنید که شما بفرمایید که چه تعبیر ما داشته باشیم که از این مشکل
جزء
نمیخوره
اینجا.
نیت
چون ثابت
کردیم
از جنسش نیست.
خب از جنسش نیست، بله، بالاخره به اعتباری که اول حرکت انتهای حرکته یه نسبتی با حرکت داره یا نداره به اون دعیت.
ما الان در صدد این هستیم که همین رو توضیح بدیم و دوباره در قالب مثلا لفظی مثل جزء وقتی بیاریمش.
بله
ظاهرا درست نیست اگه بگیم جزء بش.
جزءش درست نیست.
جزء گفتن بهش.
خب ما حالا عرضم به خدمت شما، بله، خب ما داریم اینو نفی میکنیم دیگه، ما نمیخوایم اینو اثبات بکنیم دیگه. ما داریم عرضم به خدمت شما، ببینید داریم چی میگیم. ما هم
میگیم جزئیش جز نیست دقیقا همین.
خب داره همین نفی میکنیم دیگه، اثبات که نکردیم. میگیم این چنین. خب اگر که میگیم حرکت، خب حرکت میگیم چی؟ از جنس خودش ابتدا و انتها نداره. خب اینو شما برای ما بگید، یعنی اگه ابتدا داشت یعنی یه جزئی این حرکت می‌داشت که چی باشه؟
از جنس خودش.
ببینید اون ابتدا و پایان هیچ وقت گفتیم از خودشه که نیست که. ولی اگر بخواد شما بگید که عرضم به خدمت شما، شما این ما داریم تصویر می‌کنیم که ما خب نفی بکنیم، اول تصویرش بکنیم بعد نفیش بکنیم. خب تصویر تو بکنید، میگید از جنس خودش داشته باشه. خب از اون طرف که از جنس خودش بخواد جزء حرکت باید باشه، از اون طرف هم بخواد ابتدا باشه باید تقسیم نشه، چون اگه تقسیم شد باز چیه؟ باز خودش یه ابتدایی پیدا میکنه. دقت کردید؟ پس ما داریم اینه میگیم این چنین چیزی نیست. پس اول تصور بکنیم. بله اون خب این که حرکت از جنس خودش داشت، حرکت از جنس خود جزء داشته باشه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی باشه، جزء حرکت باشه، جزء حرکت باشه، از اون طرف هم تقسیم نشه. چرا؟ چون تا تقسیم شد چی میشه؟ پس این ابتدا نیست دیگه. مثلا الان این میز، خب یه تو میز پیاده کنیم، الان این میز ما میگیم ابتداش از جنس خودش نمیتونه باشه. خب میگیم اگه ابتداش از جنس خودش باشه، یعنی مثلا یه جزئی باید باشه از این میز، مثلا این، و از جهت میز تقسیم نشه. چرا میگید از جهت میز تقسیم نشه؟ این که گفتید این جزء میز باشه، جزء این میز باشه، برای که فرض کردید ابتدا رو میخواد از جنس همین باشه. اما چرا میگید تقسیم نشه؟ چون اگه این بگید تقسیم میشه، مثلا این قسمت که من در نظرم قابل تقسیم دیگه، وقتی تقسیمه یعنی این ابتدا نیست، این ابتدا نیست، برو اون جزء چیکار بکن؟ مثلا این رو در نظر بگیر. خب بگیم باز اینم قابل تقسیم هست یا نیست؟ اگه بگید قابل تقسیمه، پس باز این باز ابتدا نیست، برو اون جزئی رو در نظر بگیر، باز اون جزء. ما میخوام این وجود نداره، نمیخوام بگیم شما همون میشه توش تناقض هست، یعنی همین دیگه. ما تصویر میکنیم، میگیم از حرکت از جزء خودش ابتدا داشته باشه، از جنس خودش ابتدا داشته باشه، از جنس خودش انتها داشته باشه، تا میگید از جنس خودش، یعنی از یعنی با جزئی از حرکت باشه، ابتدای حرکت، تا میگید انتها از جنس خودش، یعنی جزء حرکت باشه. ولی از اون طرف باید تقسیم نشه. چرا؟ چون اگه تقسیم شد بعد این اون جزء اول نیست دیگه. تو تقسیم هایی که میشه باید بری جزء اول پیدا بکنی، باز اون یکی چی؟ اونم همینطور و به شما به حد یقین نمیرسی. ما میخوام اینو بگیم، عرضم به خدمت شما، این رو نفع بکنیم. فقط یه تعبیر اینجا وجود داره، میگه من جهت حرکه. خب الان مثلا عرضم به خدمت شما این بحث اینه که از جهت حرکت تقسیم نشه، از جهت حرکت. خب اینو من اول بیام تو امتدادهای قار توضیحش بدم. مثلا الان این سطح، این میز یه سطحه، انتهای سطح میگن چیه؟ اینجا ببین، سطح از جنس خودش انتها نداره. شما یه سطحی رو در نظر بگیرید که مثلا این یه سطح دیگه، بگید اینجا ابتدای این میزه. خب این که ابتدای، این قابل تقسیمه دیگه. تا قابل تقسیم شد پس این ابتدا نیست، برو جزئی از اون ابتدا قرار بده. پس لذا میگن صد از جنس خودش ابتدا نداره. ابتدا و انتهای صد چیه؟ خطه. خط فلسفی، یا خط فلسفی که یعنی از یک جهت فقط امتداد داره، اون از جهت مثلا از جهت دو جهت، سطح از دو جهت امتداد داره، خط از یک جهت. ابتدای سطح خطه، انتهای سطح خطه. حالا همین خط قابل تقسیم میشه یا نمیشه؟ خط قابل تقسیم هست یا نیست؟
بله
قابل تقسیم هست، هم بله هم نه. از جهت خودش قابل انقسامه، اما از جهت سر قابل انقسام. یعنی اون انقسام دو بعدی که در مورد سر داشتی دیدم، دو خط معنا، انقسامات خط یک بعدیه. یا حجم انتهاش چیه؟ عرضم به خدمت شما انتهاش سطحه. حالا این سر از جهت حجم قابل انقسام نیست، یعنی انقسام های سه بعدی توی سر نداریم، ولی انقسامات دو بعدی هم داریم. حالا این که ما میگیم، عرضم به خدمت شما، اینجا هم همینه میگیم، انتهای حرکت از جهت خود حرکت نباید تقسیم بشه، از جهت خود حرکت نباید تقسیم بشه، از جهت دیگه تقسیم بشه ما کاری نداریم. ممکنه از جهت دیگه چی باشه؟ تقسیم بشه. خب ولی این ابتدا اینجوریه که از جهت اون خود اون شی نباید تقسیم بشه، حالا از جهت دیگه تقسیم بشه، مثل همون خط، مثل سر. حالا از دو طرف شما میگید از جنس خود حرکت باشه. خب اگه از جنس، یعنی جزئی از حرکته، جزئی از حرکت بود، یعنی از جهت هر جزئی از حرکت گفتیم حد یقف، چون حرکت نداره قابل تقسیمه، پس این معنا ندارد از جنس خودش. حالا این معنا ندارد، این به طور قاعده کلی است. تو خط هم از جنس خودش ابتدا و انتها نداره، سطح هم از جنس خودش ابتدا و انتها نداره، حجم هم از جنس خودش هیچ امتدادی، چه امتداد قار چه امتداد غیر قار، از جنس خودش، عرضم به خدمت شما، ابتدا و انتهایی نداره.
ابتدا و انتهای هر چیزی از جنس خودش نمیتونه باشه،
نمیتونه باشه. لذا اول من گفتم از فهم ساده ما، یعنی کاری از فلسفه، بحثای دقیق فلسفیم نمیخواد. ابتدا و انتهای هر چیزی، این پایان، پایان یا دیگه اون نیست، ابتدای هنوز شروع نشده، اون نیست اصلا. پس خود چیزی که ما ابتدا از مفهوم آغاز و پایان میفهمیم چیه؟ اینه که آغاز و پایان یک شی از جنس خود اون شی پس با همین نگاه آقا حرکت از جنس خودش آغاز و پایان نداره، چون تو خود معنای آغاز خوابیده که من از جنس اون شی نباشم، تو معنای پایان خوابیده که من از جنس اون شی نباشم. ولی علامه آمده یه تحلیل فلسفی کرد، گفت حرکت که مراد همون حرکت قطعیه هست، این قابل انقسامه و به حدی نمیرسه، به یه جزئی که نمیرسه که قابل انقسام نباشه. اگه به یه جزئی میرسیدیم تو ابتدای حرکت که اون قابل انقسام نبود، خب این یه جزء حرکت هست، این جزء حرکته، ولی دیگه از جهت حرکت قابل انقسام نیست. پس این میگیم ابتدای حرکت. اون انتهاش هم به یه جزئی میرسیدیم که جزء حرکت باشه ولی قابل انقسام نباشه. این از جزء حرکت داره اما از جهت حرکت قابل انقسام نیست. پس این ازم بخواد. ولی وقتی گفتید تقسیم حرکت لایقفیه، یعنی هیچ وقت به هنچی چیزی نمیرسید. البته تطبیقش متاسفانه من که برای شنبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.